شنگ روز غزل سازون بار گرده سازون بار گرده
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، شبکه رادیویی فرهنگ. سلام به صبح و روشنای صبح.
در روشنای صبح
به نام خدا، کلام را با نام تو آغاز می کنیم، ای که نامت سرچشمه مهر است و مهربانی. مؤمنان گرامی، گوش جان می سپاریم به کلام وحی سوره روم آیات 51 تا 60 با صدای استاد شهریار پرهیزگار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكن إنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون صدق الله العلي العظيم.
ترجمه دکتر غلام علی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اگر بادی گسیل داریم و بر اثر آن باد زمین خرم را زرد و پژمرده بینند، زان پس بیگمان ناسپاسی پیشه کنند. تو مردگان را شنوا نتوانی کرد و این دعوت را به گوش کران چون روی بگردانند و پشت کنند نتوانی رساند و تو کوران را نیز از گمراهیشان هدایت نتوانی کرد. تو تنها کسانی را شنوا توانی کرد که به آیات ما ایمان آورند و تسلیم حق شوند. خداست آن که شما را ناتوان آفرید و از پس ناتوانی قوتی بخشید و از پس قوت دگر بار ضعف و پیری پدید آورد. او هرچه خواهد می آفریند و دانایی تواناست و روزی که قیامت برپا شود خطاکاران سوگند خورند که بیش از ساعتی درنگ نکرده اند. آری در دنیا نیز این چنین از حق روی برمی تافتند و آنان که از علم و ایمان بهره یافتند به آنها گویند شما چنان که در تقدیر الهی مقرر بوده تا روز رستاخیز درنگ کرده اید و اینک روز رستاخیز، ولیکن نمی دانستید که رستاخیزی هست. آن روز عذرخواهی ستمکاران سودی نبخشد و عذری از آنان پذیرفته نیاید و ما در این قرآن برای مردم همه گونه مثلی زده ایم و اگر برایشان معجزه ای آوری کافران بیگمان خواهند گفت شما هرزگویانی بیش نیستید. آری خدا بر دلهای نادانان این چنین مهر میزند. پس صبر پیشه کن، وعده الهی حق است و مبادا بی باوران تو را خار و نااستوار سازند.
خدایا با نام تو آغاز می کنم شروع هر لحظه را، ای که زیباترین علت هر آغاز تویی. امروزم را با تلاش و مهربانی به تو می سپارم، یار و یاورم باش ای بزرگترین.
بسم الله و بالله.
بسم الله و بالله.
با کلمه بسم الله مقالت پناه جویان از خطا آغاز می کنم امروز، آغاز این روز هفته را.
یا رب العالمین،
یا رب العالمین،
یا رب العالمین، یا رب العالمین،
یا رب العالمین. ای خدای دو عالم، تو را با بی همتاترین نامت خواندم و از تو تمنا دارم
از نافرمانی خود بازم دارم و یاریم دهی تا سزاوار پاداش تو شوم. سینم را به کتاب خود گشایش دهی و گناهانم را با تلاوت آن فرو ریزی و آنان را که با من انس دارند از من هراسان نکنی. آمین. یا رب العالمین،
یا رب العالمین،
آمین یا رب العالمین.
به نام آن که عشق و نور و شادمانی از اوست، به نام خدا. مردم خوب و نازنین ایران زمین، سلام. صبح یعنی حرکت، تکاپو و همت و کار زیر پرتو خورشید. رایحه خوش زندگی با لبخند صبح آغاز می شود و لبخند زیبای زمان با رایحه دلنشین صبح همراه است. آغوش تنفس را بگشاییم، چشمهای جان را به کار گیریم و آهنگ آرامش بنوازیم. صمیمانه در خدمت شما عزیزان هستیم با همکاری تهیه کننده فریده گودرزی. صدا بردار فریبا کاظمی. هماهنگی فروزانه امیدی. ارتباطات ابوالقاسم مظاهری. گوینده بنده وجیه حسینیان. و اما امروز تا ساعت 14:02 بعد از ظهر با این برنامه ها در خدمت شما هستیم. ابتدا 6:15 بامداد میشنویم بدون تاریخ رو. بعد از اون 6:30 بامداد از شما دعوت میکنیم شنونده یه برنامه زنده صبح به وقت فرهنگ باشید. ساعت 7:52 میان برنامه گفتارش. ساعت 8 همکارانمون از واحد خبر در خدمت شما خواهند بود. 8:14 مشروع مذاکرات مجلس شورای اسلامی. ساعت 12 برنامه دولت بیدار تقدیم میشه. 12:15 برنامه نمایش فرهنگ رو خواهید شنید. 12:35 میان برنامه گفتارش. ساعت 12:45 بشنوید برنامه چاپ اول رو. 12:56 میان برنامه گفتارش. و ساعت 13:30 هم هفتانه. با آگاهی شما دوستان گرامی میرسونیم که موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 13:08 است.
دوستان محترم رادیو فرهنگ 6 و 15 دقیقه بامداد از شما دعوت میکنیم بشنوید بدون تاریخ را.
بدون تاریخ
بدون تاریخ بودن نصیب آنانی می شود که تلاش کرده اند و نام مام وطن را زنده نگاه داشتند. بدون تاریخ اند تمام مردان و زنان سرزمینم که نامشان جاوید و یادشان مانا شده است در همه تاریخ.
برخورد یه غربی، یه سفیر، یک قنسول فرانسه با یک مدرس صادق اصیل چی میتونه باشه؟ اینه بحث ما. از ملا علی زنوزی بسیار بسیار تعریف میشه. چهره ملا علی زنوزی رو، حتی میخوام بگم قیافه ظاهریش رو ترسیم میکنه نوشته گوبینوس: اکنون در اینجا فعالیتی وجود دارد که ما اروپاییان آن را جریان فلسفی مینامیم. این جریان هم خیلی شخصی است و هم واقعا منحصر به فرد است. من تا به حال چندین نسخه از نوشته های متفکران زنده را جمع‌آوری کردم و باز نسخه دیگری را به دست خواهم آورد. گرایش کلی این متفکران تا حدودی افلاطونی است. این رو نامه‌ای است که به یک کسی دوست داشت در اتریش نوشته. اونجا میگه اینجا هنوز افلاطون زنده است. به نظرت عجیب نمیاد؟ آخری جمع. آیا این امر عجیب نیست؟ این افلاطون زنده ایرونی آند، حکیم ایرونیه که در گزارشش نوشته این شخص مشغول نوشتن یه دوره تاریخ فلسفه ایران. همچی کتابی زنوزی ندار. ملالی زنوزی اصلا تاریخ ننوشته که تاریخ فلسفه اسلام. این برای خود من اون دوره که برای نوشتن کتابم تحقیق میکردم یه مسئله بود. از کجا اینو گفته؟ دروغ گفته. بعد متوجه شدم که دروغ نگفت. ملا علی زنوزی کتاب تاریخ ایران، فلسفه ایران رو ننوشت، ولی فهرست علمای بزرگ رو نوشت، یکی بعد از دیگری. از زمان فرض کنید دوره صفوی، قبل از صفوی شروع کرده این دانشمندان بزرگ دینی و عرفانی و فلسفی اسلام رو فهرست برداری کرد. این فهرست همونه که در کتاب گوبینا به زبان فرانسه اومد. این جریان آشنایی این دوتاست و برخورد این دوتا، استقبال گوبینو از یک فیلسوف به تمام معنا ایرانی، به تمام معنا مسلمان، به تمام معنا شرقی است و اون انعکاس این چهره در کتاب معروفش درباره دین و فلسفه ها در آسیای میانه که اونجا قسمت عمدش اینه و فوق العاده مهمه. از سند تاریخ سندیت میده چیزی که ما خودمون فراموش کردیم آنها حفظ کرد.
بخشی از سخنرانی دکتر کریم محقق را شنیدید درباره آقا علی زنوزی. آقا علی زنوزی مشهور به مدرس و حکیم مؤسس در سال 1197 خورشیدی در اصفهان متولد شد. ایشان از حکمای قرن 14 هجری قمری است. حکیم آقا علی زنوزی فرزند ملا عبدالله زنوزی از حکمای بزرگ اصفهان بود. او 3 ساله بود که پدرش به سفارش ملا علی نوری از اصفهان به تهران کوچ کرد تا چراغ حکمت را در پایتخت تازه ایران بیافروزد. آقا علی علوم متداول را نزد پدرش و علمای دیگر آموخت و به دلیل کسب تبحر در علوم عقلی و نقلی از استادان برجسته و بزرگ در تهران به شمار می رفت. آقا علی زنوزی نزدیک به 60 سال در تهران حکمت و فلسفه را تدریس و ترویج کرد و شاگردان بسیاری را نیز پرورش داد و چون اغلب شاگردان او خود در علوم گوناگون استاد شدند، از این رو به آقا علی مدرس و استاد الاساتید لقب دادند. همچنین به دلیل اینکه حکیم آقا علی زنوزی ابتکارات و نوآوری‌هایی را در حوزه علوم عقلی ایجاد کرد، به حکیم مؤسس نیز مشهور شده است. همچنین از آنجا که زنده نام، حکیم زنوزی بیشتر عمرش را در تدریس علوم گوناگون در تهران سپری کرد، به حکیم تهران نیز معروف شده است. از آثار زنده نام حکیم و فقیه آقا علی زنوزی می توان به بدای الحکمت، رساله در وجود رابطی و رسالت الحکمیه اشاره کرد. استاد حکیم آقا علی زنوزی در سال 1268 خورشیدی در تهران دیده از جهان فرو بست و در جوار حرم شاه عبدالعظیم به خاک سپرده شد. نامش زنده، یادش مانا و روحش پر ره رو. در ادامه گذری خواهیم داشت بر احوال و زندگی یکی دیگر از فیلسوفان و حکیمان ایران زمین، ابن ربان طبری. ابن ربان طبری با عنوان کامل ابوالحسن علی ابن سهل ربان طبری، حکیم، پزشک، فیلسوف و روانشناس شهیر ایرانی در سده 3 قمری در طبرستان، مازندران کنونی، کاشف مصری بودن سل ریوی و استاد زکریای رازی بود. از تاریخ تولد و درگذشت ابن ربان طبری اطلاعات درستی در دست نیست، ولی زادگاه او در آمل بوده و مهمترین اطلاعاتی که درباره زندگی او در دست است، اطلاعاتی است که خود در کتابهایش آورده است. ابن ربان طبری فرزند سهل ابن بشر از منجمان ایرانی در طبرستان بوده است. به سبب همزمانی ابن طبری با متوکل عباسی میتوان گفت که طبری تا اواخر نیمه اول قرن 3 قمری زنده بوده است. ابن ربان طبری خود در کتاب الدین و دولت آورده است که ابتدا مسیحی بوده و سپس با تعمق در اندیشه های اسلامی و معانی قرآنی به اسلام گرویده است. جمال الدین قفتی درباره ابن ربان طبری میگوید علی ابن ربان طبری که کنیش ابوالحسن بود در طب فاضل و در طبرستان در خدمت مردم آن سامان میزیست. در علوم حکمتی و طبیعی متبحر و چون در طبرستان فتنه روی داد، به ری آمد و محمد ابن زکریای رازی در آنجا به خدمتش رسید و از وی بهره گرفته. ابن ربان یا همان ابن ربان طبری پزشکی را نزد پدرش آموخت. سپس با استفاده از آثار یونانیان و دانشمندان دیگر آن را تکمیل کرد. او استاد زکریای رازی است. جوانیش را در طبرستان گذراند. سپس در سال 224 قمری به عراق رفت و در سامرا اقامت گزید و مورد احترام معتصم قرار گرفت. ابن ربان طبری در زمان متوکل با راهنمایی او اسلام را پذیرفته. ابن ربان از نظر علمی چنان مقامی داشت که او را همتراز رازی، مجوسی و ابن سینا نام بردند و یکی از 4 دانشمند و پزشک بزرگ مسلمان دانستند. حکیم ابن ربان طبری مصری بودن سل ریوی را کشف کرد. آثار بسیاری به حکیم ابن ربان طبری نسبت داده شده که برخی به دست ما رسیدند و از برخی دیگر نامشان تنها باقی است. از معروفترین آثار او میتوان به فردوس الحکمت اشاره کرد. فردوس الحکمت دایره المعارف است طبی و یکی از قدیمی ترین و اولین و معتبرترین آثار جامعه طب اسلامی و از نخستین کتاب‌های پزشکی است. ابن ربان طبری در تألیف فردوس الحکمت از آثار بقراط، جالینوس، ارسطو، حنین ابن اسحاق و رساله های هندی و دیگر آثار گذشتگان بهره برده است. فردوس الحکمت در برلین، بیروت به چاپ رسید و ترجمه شد. از دیگر آثار ابن ربان طبری می توان به تحفت الملوک، حفظ الصحت و کتاب لولو اشاره کرد. آثار حکیم ابن ربان طبری در دانشگاه گوته فرانکفورت آلمان و دانشگاه بیرمنگام انگلیس تدریس می شود. نامش زنده، یادش مانا و راهش پر ره رو. در ادامه گذری خواهیم داشت بر زندگی و احوال حکیم میر فندرسکی.
یکی از زیباترین تکایای گورستان تخت فولاد اصفهان تکیه میر است که به یاد حکیم و فیلسوف بزرگ اسلامی عهد صفوی ابوالقاسم میر فندرسکی نامگذاری شده است. طراوت و تازگی گلها و باغچه‌های تکیه، زیبایی گلها و پرندگان حجاری شده بر روی سنگ قبور، همه نشانه‌های حیات است و امید و سرزندگی، مقابله با مرگ و نیستی، چرا که مرگ پایان زندگی نیست.
اینجا قبر میر فندرسکی، حکیم و فیلسوف صفوی و از استادان به نام مکتب اصفهان است. میر فندرسکی در تاریخ 1050 هجری قمری وفات یافت و بنا به وصیت ایشان قبر وی بدون سقف و سرپوش در معرض باد و باران و آفتاب ساخته شد. وی از استادان حکمت مشاع بود، از طرفی با تفکرات اشراقیون هم بیگانه نبود. به دلیل این شعر جناب میر: چرخ با این اختران خوب و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا، همان با اصل خود یک تاستی. قدیمی ترین سنگ قبر در تکیه میر سنگ قبر جناب میر است، با خط سلس بر روی سنگ مرمر که در دیوار قبر نصب شده و تاریخ 1050 هجری قمری بر روی آن رقم خورده است.
توصیفی بود از مقبره حکیم میر فندرسکی در تخت فولاد. مولانا ابوالقاسم ابن ابو طالب میر حسینی فندرسکی، مشهور به میر فندرسکی، حکیم و دانشمند دوره صفوی است. نیاکان میر فندرسکی از سادات بزرگ از سراباد و از نوادگان امام موسی کاظم علیه السلام بودند و جد میر فندرسکی به نام میر صدرالدین در روستای جعفرآباد نامتلو از توابع فندرسکی از سراباد صاحب زمین بود و پس از تاجگذاری شاه عباس یکم در سال 996 قمری به دربار او پیوست. پدر میر فندرسکی، میرزا بیک، نیز در دستگاه شاه عباس خدمت می کرد و مورد احترام بود. ابوالقاسم مشهور به میر فندرسکی مقدمات علوم را در اثرابات فرا گرفت، ولی بعداً برای تحصیل به قزوین و سپس اصفهان رفت و نزد علامه چلبی بیک تبریزی که از شاگردان افضل‌الدین محمد اصفهانی بود به تحصیل فلسفه و علوم دیگر پرداخته. اما بعداً به خاطر اینکه محیط فکری و علمی آن روزگار با روحیه آزادی طلب و تقلید ناپذیر او سازگاری نداشت، مانند استادش چلبی بیگ تبریزی و بسیاری دیگر از اهل علم و ادب و عرفان و هنر عازم هندوستان شد. میر فندرسکی از معاصران میرداماد و شیخ بهایی و آقا حسین خانساری و ملا صدرا بوده است و چندین تن از مدرسان حکمت معروف آن دوره مانند ملا صادق اردسانی، محمد باقر سبزواری و آقا حسین خانساری از شاگردان او بودند. از میر فندرسکی چند رساله کوتاه در حیطه موضوعات علمی و فلسفی و اندکی حواشی و توضیحات بر ترجمه بر جای مانده است. بر اساس آثار و احوال میرفندرسکی و تألیفات